زبان نامطمئن و حرکات بچگانش را احساس می کرد. من هم یاد گرفتم که در این مورد و در مورد او احساس حقارت نکنم. در میان چینی ها بزرگ شده بودم و آنها به من آموخته بودند که چطور باید افراد معلول را بدون اشکال مانند دیگر مخلوقات خدا قبول داشت و پذیرفت. نابیناها، فلجها، الکنها، گونگها، کرولالها، ناقص الخلقه ها و سایر معلولان در میان چینی ها مانند همه مردم به راحتی زندگی می کردند. نه هیچ کس مدعی بود که معلول بودن آنها را ندیده است و نه اینکه با زمزمه ها، ایماها و اشاره ها یا احتیاط های بیجا مزاحم آنها می شد. این امر به اندازه‌ای طبیعی جلوه داشت که گاهی باعث می شد خود معلول ها یادشان برود که معلولند. ما مغرب زمینی ها همیشه فکر می کنیم اگر علیل بودن بچه ای را به روی او بیاوریم، بیرحمی بزرگی را مرتکب شده ایم. ولی چینی ها آن را به هیچ وجه بیرحمی و گناه نمی دانستند. زیرا چنین بچه ای به همین نحو به دنیا آمده و هستی یافته است. همین طبیعی جلوه کردن موضوع را بسیار آسان تر از آن می کرد که هموطنان آمریکایی من با سکوت و احتیاط زجر دهنده خود اعمال می کردند. دوستان چینی در مورد فرزند معلول من هم همان رفتاری را داشتند که در مورد فرزندان خود داشتند. وقتی در کوچه های تنگ و پرپیچ و خم شهر قدیمی قدم می زدیم، هیچ کس، با جرأت می گویم، هیچ کس توجهی نمی کرد که دختر من چه می کند. آن محیط به راستی برای دخترم محیطی آرام و طبیعی بود. من نسبت به زنان، مردان و دوستانی که این موضوع را از ابتدا با صراحت به من نگفتند هیچ کینه‌ای در دل ندارم، ولی از آنها به سختی رنجیدم، چون بدون شک بعضی از آنها که تجربه مشابه من داشتند این حقیقت تلخ را می دانستند و با وجود این ما را به هزاران فرسنگ راه بیهوده کشاندند. با همه اینها من از پا نیفتادم و دست بردار نبودم. باز هم کودکم را بغل زدم و به جای دیگر بردم. بار دیگر برای نجات دخترم از آن وضع راه افتادم. آخرین جایی که پیدا کردم یک درمانگاه در روچستر از ایالت مینوزوتا بود. دختر من در آن درمانگاه به مدت چند روز به طور کامل معاینه شد. دوباره نور امیدی در دلم روشن شده بود. با خود می گفتم حتما این معاینات دقیق با این وسایل کامل و مجهز در عصر پیشرفت غیر قابل تصور علم بدون شک موجب کشف علت مرض خواهد شد. بالاخره ساعت تشخیص فرا رسید. با دخترم وارد اتاق رئیس بخش کودکان شدیم. دخترکم بسیار خسته شده بود. آنقدر که این بر و آن ور برده بودمش از پا افتاده بود. او را روی زانوهایم نشاندم. سخت به خود می فشردمش و برای شنیدن حرفهای دکتر سراپا گوش بودم. دکتر مرد خوبی بود. گزارش های قسمت های مختلفی که دخترم را معاینه کرده بودن در دستش بود. شروع کرد به تفسیر آنها برای من. می گفت دختر من از نظر ساختمان بدنی بسیار سالم و قوی و از بعضی استعدادهای خاص غنی است، ولی در درون او یک مانع ناشناخته وجود دارد که نمی گذارد هوش و عقل او رشد کند. سوال همیشگیم را تکرار کردم. آن مانع چیست؟ سرش را تکان داد و گفت نمی دونم. گفتگو تمام شده بود. تمام پدران و مادرانی که این دقایق را گذراندند به خوبی می فهمند که چه می گویم. او میخواست درمانگاه را ببندد و به خانهش برود. ناچار از دفتر او خارج شدیم و به سرسرای درمانگاه رفتیم. آنجا بود که ناگهان با کسی مواجه شدم که در تمام عمرم نسبت به او حق‌شناس باقی خواهم ماند. این مرد حقیقت را پیش چشمم گذاشت. مردی بود که آهسته از یک اتاق خالی بیرون آمد و به سوی من شتافت. کوتاه قد و عینکی بود و از لهجهش گمان بردم آلمانی است. او را نزد رئیس بخش اطفال دیده بودم که با توده اوراق اداری درمانگاه در حال امضا گرفتن از رئیس بود. خیلی با احتیاط گویی می‌خواست چیزی را مخفی کند، با اشاره مرا به اتاق خالیش خواند. همچنان که دست دخترم در دستم بود وارد اتاق او شدم. چشمایش را به سختی به من دوخت و با لحن خشن و بسیار بدی گفت: دکتر به شما گفت که بچه‌تون غیر قابل علاج خانم؟ گفتم: نه نه، چنین چیزی نگفت، ولی من به شما میگم حرفای منو باور کنین. بچه شما هرگز طبیعی نمیشه و شما نباید خودتون رو تو این راه خسته و فرسوده کنین. نباید خانوادتون رو خاکستر نشین کنین. من اینو که میگم از روی تجربه میگم. بچه های بیشماری رو اینجا دیدم. بهتر آدم سنگدل و خشن باشه ولی بدونه داره چی کار میکنه. شما باید خودتون رو برای زندگی با این بچه به همین حالی که هست آماده کنید. این بچه هیچ وقت از سن عقلی 4 سالگی نخواهد گذشت. شما هم خواهش میکنم نذارید این وضع شما رو در خودش حل کنه و از زندگی بندازه. براش مکانی پیدا کنین که بتونه اونجا آروم باشه و زندگی کنه. زندگی خودتون رو ادامه بدید خانم. خودتون رو نابود نکنید. این حقیقت تلخ به نفع شما خواهد بود. بی خود پولتون رو خرج این دکتر رو اون دکتر نکنید. سخنان آن مرد را کلمه به کلمه به خاطر دارم. این ضربه او باید شدیداً بر حافظه من نقش بسته باشد. حالا می فهمم که چقدر رنج برده بود که آنطور صریح و روشن واقعیت را به من بگوید. بیاد نمی آورم که چه عکس العملی در مقابل حرفای او داشتم. ولی خیلی سریع از اتاق خارج شدم. راه روی دراز درمانگاه تاریک را با دخترم طی کردم و بیرون رفتیم. وقتی بالاخره مجبور شدم بپذیرم که بچه من هرگز مانند بچه های دیگر نخواهد شد، خود را در برابر دو مسئله بسیار بزرگ که هر دو بسیار بسیار ناراحت کننده بودند یافتم. اولین مسئله درباره آینده او بود. چطور ممکن است موجودی را که میتواند سالهای متمادی زندگی کند ولی هرگز مسئول اعمال و رفتار خود نخواهد بود، یک عمر محافظت و حمایت کرد؟ به احتمال قوی دخترم بعد از من زندگی خواهد کرد. از خود می‌پرسیدم او بعد از مرگ من چه خواهد شد؟ چه کسی خود را وقف او خواهد کرد؟ آه که این فکرها چقدر آزارم می‌داد. ولی بالاخره دریافتم که نباید به این فکرها میدان بدهم. دریافتم باید بچه‌ام را به حال خود بگذارم تا با وسایلی که از دیدنشان و از بازی با آنها شاد می شود زندگی کند و برای خود سرگرمی بیافریند. دخترم به موسیقی علاقه خاصی داشت. گذاشتم تا هر چه می خواهد گوش کند و از آن لذت ببرد. یکی از چیزهای شگفت‌آور و تسکین دهنده‌ای که پدران و مادران این قبیل بچه ها باید بدانند این است که این بچه ها خودشان به آسانی مشغولیات دلخواه خود را می‌یابند و با آن سرگرم می‌شوند. چه بهتر که بتوانند خوشحالی بچگانی خود را حفظ کنند تا وضعیت غیر طبیعیشان را از یاد ببرند. مادران و پدران هم کم کم یاد می گیرند که چگونه از این حس فرزندشان لذت ببرند. این که پدر و مادری بچه عقب مانده داشته باشند غم بزرگی است. ولی این تسکین هم به نوبه خود بسیار مؤثر است که انسان بداند فرزندش به هیچ وجه از بدبختی خود اطلاع ندارد و هرگز از آن مطلع نخواهد شد. علاوه بر مسائل مادی، فکر این که بچه بیش از پدر و مادر خود میتواند زندگی کند، یک تلخی مستمر رو دائمی به سراسر حیات آدمی تحمیل میکند. تمام آن چیزهایی که میتوانست شادی آفرین زندگی باشد، تباه میشود. غرور پدرانه و مادرانه جای خود را به استراب و دلهوره میدهد. فکر میکنی خاندان و نژادت با این بچه به پایان رسیده و نسل او قطع شده است. در آمریکا محل سکونت دائمی نداشتم و به هیچ یک از ایالات وابسته نبودم. برای همین حقی برای استفاده از مؤسسات دولتی و مجانی نداشتم. از این گذشته مؤسسات مجانی آنها معمولاً از بچه‌ها لبریز بود و همیشه لیست بلند بالایی هم در انتظار جای خالی وجود داشت. اولین بار که به یکی از آنها وارد شدم، خیال کردم جهنم را کشف کردم. بچه‌های بیشمار شبانه روزی که در سن‌های مختلف بودند، بیشتر به یک گله حیوان شباهت داشتند. سن عقلی آنها به طور متوسط یک ساله می نمود. لباسهایی از جنس گونی پوشیده بودند. غذایشان را در جلویشان روی زمین می گذاشتند و آنها آن را مانند سگها می ریسیدند. سیمانهای کف اتاقشان هم دو یا سه دفعه در روز با آب شسته می شد، زیرا پر از کثافت بود. تخت خوابهایشان نیز محقر و کثیف بود و برای من دیدن چنین مناظری واقعا غیر قابل تحمل بود. بالاخره آن سال من جایی را که می‌خواستم یافتم. به محض آن که وارد دفتر آموزشگاه شدم و مرد متین و موخاکستری را دیدم، فهمیدم گمشده خود را یافتم. با او در مورد دخترم و اجتماعی که آرزو می کردم برای او پیدا کنم حرف ها زدم. مرا به قسمت های مختلف راهنمایی کرد و هر قسمت که وارد می شدیم قیافه ی بچه ها با دیدن او می شکفت. همه ی بچه ها را با اسم کوچک می شناخت و هیچ چیز از نظر تیز بین او دور نمی ماند. به پرستاران و مربیان با مهربانی سلام می کرد و اگر نکته ای لازم بود تذکر می داد. محیط آنجا را بسیار آزاد و دوستانه یافتم. از تجملات ساختگی و زرق و برق بیمعنی عاری بود. یک شعار روی دیوارها به چشم می خورد که خیلی از آن خوشم آمد. قبل از هر چیز شادی و خوشحالی، بعد همه ی چیزهای دیگر. روز بعد دخترم را به آنجا بردم و برای آشنا کردنش با محیط جدید ساعتها با او بودم. ما هرگز از هم جدا نشده بودیم. حالا که قرار بود دخترم در آن شبانه روزی بماند، پیشا پیش ماجرا را حد زده بود. البته من می توانستم گاه گاه به دیدن او بروم. او هم می توانست به مرخصی بیاید، ولی به هر حال می بایست از یکدیگر جدا می شدیم. غم من با به یاد آوردن این که او باید تمام عمرش در آنجا بماند دو برابر می شد. اما خودم را راضی کرده بودم که در آنجا به او خوش خواهد گذشت. وقتی می خواستم بروم و دخترم را آنجا در میان بچه هایی مثل خودش رها کنم، غمی سنگین در چهرم دیده می شد. زیرا احساس کردم که مدیر با دیدن چهرم سعی کرد دلداریم دهد. گفت: خانم، فراموش نفرمایید که این بچه ها خوشبختن. اونا اینجا در امنیت خاطر به سر میبرن. هرگز هرگز با بدبختی و غم، جنگ و شکست آشنا نخواهند شد. قصه در انتظارشون نخواهد بود. از اونها هرگز بیش از اونچه استعداد و تواناییش رو دارن تقاضا نمیشه. از تمام امکانات برای خوشی و شادی اونها استفاده خواهد شد. در بسیاری از ساعات بعد از آن روز، وقتی در ناامیدی به دخترم میاندیشیدم، کلمات عاقلانه و سرشار از خیرخواهی آن مدیر را به یاد میآوردم. همچنین برای اینکه قوانین و انتظامات آن شبانه روزی را کاملا گردن نهاده باشم، آنقدر خودداری کردم که جانم به لب رسید و درست مطابق دستور آنها سر یک ماه به دیدن دخترم رفتم. مدیر مؤسسه این حداقل مدت را برای برقراری ارتباط و قطع بعضی وابستگی ها و ایجاد بستگی های جدید لازم می دانست. از دقایق دیرگذر و ساعات طولانی این ماه چه بگویم؟ تمام پدران و مادرانی که وضع مرا دارند، حرف مرا خوب می فهمند. دور شدن از بچه‌ای که نمی تواند نامه بنویسد و قادر نیست احساسات و حرفهای خود را ابراز کند، بسیار خشن و ظالمانه به نظر می رسد. شبهایم غرق در اوهام و عشق می گذشت. فقط فکر آینده و اینکه او در آنجا با روش‌های خاص آن متخصصان بزرگ خواهد شد مرا کمی آرام می‌کرد. سال‌های متمادی از آن روزها گذشت. من توانستم در حوالی شبانه روزی دخترم خانه‌ای بگیرم و حداقل ماهی یک بار به دیدن او بروم. بارها او را به خانه آوردم، ولی هر وقت دو هفته نزد من مانده و اقامتش طول کشیده، با تأسف فراوان از شبانه روزی یاد کرده و بهانه گرفته که باید زودتر نزد دوستانش برگردد. او همیشه با خوشحالی به آنجا، یعنی خانه تازه یافته خود، باز می‌گردد. این سالها قسمت اعظم آن چرا که به دست آوردم برای رفاه و تأمین آتیه دخترم کنار گذاشتم. از فکر این مسئله به خود میبالم که او تمام عمرش، اگر من ناگهان نابود شوم، محتاج دیگران نخواهد بود. من آن چرا که میتوانستم برای او انجام دادم. این بچه چیزهای زیادی به من آموخته است، بیش از همه شکیبایی را به من یاد داده و یاد داده که هیچگاه از وجود او ناراحت نشوم. فهمیدم اینطور بچه ها را برای چیزی که خودشان مسئول آن نیستند نباید تحقیر کرد. این تحقیر یک بی‌عدالتی بزرگ و نابخشودنی است. البته گاه هیجان و بیتابی بر من فائق آمده، ولی من با شرم زدگی آنها را از خود دفع کردم. به خود می گفتم این روح هم مانند روح‌های دیگر حقی دارد. حق دارد که به حد اکثر امکان رشد دست یابد و به هر حال حق حق است و باید به آن احترام گذاشت. در کنار احترام گذاشتن به روح او یاد گرفتم به روح همه انسان‌ها احترام بگذارم. دخترم به من کمک کرد کشف کنم که هیچ چیز دلیل پستی کسی نسبت به دیگری تلقی نمی شود و هر کس باید سهم خود را از زندگی به دست آورد. اگر وجود دخترم نبود، شاید من هم هرگز این درس اساسی و اصلی عالم بشریت را نمی آموختم و مانند بسیاری از آدم‌ها نسبت به کسانی که از نظر هوشی بهره‌ای کمتر از من داشتند، یک رفتار متکبرانه در پیش می‌گرفتم. دخترم فروتنی و انسانیت را به من آموخت. به من آموخت که شرط انسان بودن عقل و هوش عالی داشتن نیست. اگرچه دخترم قادر نبود به طور واضح اینها را بیان کند، ولی وجود او و دلایلی که وضع او پیش می آورد اینها را به من غیر مستقیم می آموخت. بعدها که به سراغ او می رفتم با تعجب متوجه شدم که از یک خصلت اعجاب‌انگیز بهره‌مند است. می دیدم که به طور غریزی و ذاتی از دروغ بیزار است و آن را نمی تواند تحمل کند. اگر بچه گریه می کرد فوراً به کمکش می شتافت، همدردی می کرد و مراقب را به سوی او می کشند تا به دردش توجه کند. آنطور که پرستارها تعریف می کردند، بارها او را دیدند که به ظالم حمله کرده و مظلوم را پناه داده. با این کارها من فهمیدم که در شخصیت آدمی اصولی بدون هیچ ارتباط با هوش و عقل وجود دارد و بچه های کمرشد ذهنی نیز غالباً این فقدان را با دیگر صفات نیک و برجسته جبران می کنند. درست است که این کودکان محروم از میراث طبیعت همیشه بچه باقی خواهند ماند، ولی نباید فراموش کرد که آنها نیز به مهربانی به همان اندازه کودکان دیگر نیاز دارند. من نمی خواهم تلقین کنم که بیماری از سلامت بهتر است. من هم هزار بار دوست داشتم کودکی طبیعی و سالم به دنیا می آوردم، ولی حالا که چنین اتفاقی در زندگیم افتاده به هیچ وجه تسلیم نشدم و نخواهم شد، زیرا تسلیم بی‌حسی و مرگ است. وضع من تسلیم نیست، بلکه تن دادن به قضا و قدر است. حالا می خواهم نتایج حاصل از تجاربی را که در طول این مدت طولانی با مشقات فراوان به دست آوردم یک جا در اختیار پدران و مادرانی که با این مشکل روبرو هستند بگذارم. اگر فرزند شما آنطور که آرزو می کردید سالم و قوی به دنیا نیامده است، اگر معلول ذهنی یا بدنی یا هر دو است، به خاطر داشته باشید که باز هم فرزند شماست. به خاطر داشته باشید که او در زندگی حقی دارد و این حق را شما به او داده اید و باید پشتیبان آن باشید. او را همانطور که هست بپذیرید و نگاه و زمزمه های زهرآلود دیگران را نادیده بگیرید. سعی کنید از وجود ناقص فرزندتان لذت ببرید، به او بنازید، زیرا که او یک معنی کامل برای شما و برای تمام بچه ها خواهد داشت. مطمئن باشید اگر به او یاری کنید تا به نهایت رشد خود برسد و صورت حقیقی خود را بسازد، یک سعادت غیر قابل انکار برای خود خریده اید. سر خود را بلند کنید و راهی را که اثر پاهای دیگر بر آن به جای مانده است تعقیب کنید. اینها درس‌های گرانبهایی است. در شبانه روزی‌های پر جمعیت و با آدم‌های وامانده در کار خود به هیچ وجه ممکن نیست نتایج رضایت بخشی حاصل کرد. از این رو عقیده من بنا به سنت معمول باید مطالعه دلایل کمرشدی ذهنی و مداوای آن در مؤسسات خصوصی کوچک دنبال شود. در آنجاست که دانشمندان در کمال استقلال و بی دغدغه خاطر می توانند به مطالعات خود ادامه دهند. امید همیشه تسلی بخش انسان هاست. وضع کنونی امروز این کودکان بیگناه ثابت نخواهد ماند و مستعد تغییر و تحول است. دیگر زمان آن رسیده که اجتماع ما به خود تکانی بدهد. من امید دارم که به طور قطع کمک ها در این زمینه چند برابر خواهد شد. هنوز برای بسیاری از کودکان خردسال و کودکانی که تازه به دنیا آمده اند یا از این به بعد به دنیا خواهند آمد دیر نشده است.
در جنگی نابرابر
بفهم جنگ مگه شکم زن و بچه من جنگ میشناسه؟
آقا من روک به شما بگم، ما الان عملا تو بنبستیم.
یه
یک فرمانده.
تیمسار ستاری هست.
تیمسار من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
کنم. از هستی ساقطتون
جلوشون وای میسه.
یکی آویزی رو تو میکنم.
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خارج.
یعنی چی نمیدونم؟ تو خود تصمیم گیرنده.
میدونی من کیم؟
من میگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل میشه.
پرنده‌ای به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن هواپیما حاضرم تا خود جهنم هم برم.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم که بتونیم خودمون اینا رو تعمیر بکنیم.
با چی؟ تکنولوژی اسم محمود صافا؟
بالاخره از یه جایی باید شروع کنیم.
جنگنده‌ای متولد می شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه زور هیچ کی بهمون نمیرسه.
منصور
ستاد ستاد دوها
روایت سینمایی از یک قهرمان
طرف شدن با اونا رو بزن بکنم
در سینماهای سراسر کشور.
صبحتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از همراهیتون. اینجا رادیو اقتصاد و شما روی موج اف ام ردیف 98 شنوندگی برنامه های این شبکه رادیویی هستید. با اعلام ساعت 7:55 شما عزیزان رو دعوت میکنم شنونده کلام امام باشید.
تمام چیزهایی که انبیا از صدر خلقت تا حالا داشتند و اولیاء اسلام تا آخر دارند معنویات اسلام است، عرفان اسلام است، معرفت اسلام است. در رأس همه امور این معنویات واقع است. تشکیل حکومت برای همین مست، البته اقامه عدل است، لکن غایت نهایی معرفی خداست و عرفان اسلام. در هیچ کتابی از کتب الهی و فلسفی مثل قرآن نیست که حقایق معارف را به طور صریح در بعضی جاها به طور کنایه بسیاری جاها فرموده است و آقایان باید توجه به این معنا داشته باشند که مردم را آشنا به معارف الهی کنند. اسلام بسیار غنی است، هم از حیث جهات معنوی که در رتبه عالی است، از جهت عرفانی که بالاتر از اون است، و هم غنی است از حیث تشکیلات اداری و البته آیان می دانن این را. در این حالی که عنایت به طبیعت نبوده است و عمده هدایت به غیب بوده، معذالک می بینیم که قرآن در بسیار بعضی جاها برخلاف اون چیزی که در بین مثلا هیئت‌دانهای سابق بوده است برخلاف اونها میاد. قرآن اول کتابی است که حرکت زمین را بیان کرده، با صراحت جبال را فرمودن مثل ابرها حرکت میکنن. خیال نکنید که اینا جامدن. منتها چون سابق هیئت بطلیم بیوست علبه داشته است، بعضی از آقایون را تعبیر کردن به حرکت جوهری، و حال اون که حرکت جوهری حرکتش مثل حرکت صحاب نیست، هیچ ربطی به اون ندارد. و همینطور در بسیاری از جاها قرآن شریف مسائلی فرمودن که در سابق نبوده است، نظیرش ازش نبوده است. از این جهت ما باید عمده توجهمون به عرفان اسلامی باشد. اگر ملاحظه فرموده باشید در آیات شریفه‌ای که مربوط به معنویات و عرفان عرض می‌کنند که سلوک و اینطور چیزا هست، در هیچ کتابی نظیر قرآن نیست و هیچ کتابی سابقه ندارد که اینطور عرفان داشته باشد، اینطور فلسفه داشته باشد. منتها از باب این که ما عقب بودیم و عقب هم هستیم، نمیتوانیم اون طوری که قرآن شریف فرموده است ما هم بتوانیم اون طور بگیم.
شبکه منتخب شما بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اینجا رادیو اقتصاد 30,36,37 سامانه پیام کوتاهی که در اختیار شما شنونده‌های عزیز منتظر پیام های شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید. در ادامه شما عزیزان رو دعوت میکنم نام‌آوران صنعت رو بشنوید.
نام‌آوران صنعت.